Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tahirin. جلسه گذشته گفتیم که توجه نکردن به معنای حقیقی و مجازی یا معانی مجازی یا معانی متعدد حقیقی یعنی اشتراک لفظی یا اشتراک معنوی باعث اشتباهات بزرگی گاهی میشه که نمونهشو گفتیم. حالا یه شاهد مثال دیگه میاریم اگه فرصت شد، ولی حالا یه محور دیگه رو عرض میکنیم. یه محور دیگه برای این که آدم دچار اشتباه نشه این هست که اصطلاحات هر علمی رو بدونیم تو اون علومی که مربوطه به ما. یکی از منشأ اشتباه یعنی منشأ اشتباه آگاه نبودن به اصطلاحات هر فن و هر علمیه و این باعث خیلی از اشتباهات میشه. حالا نمونه هایی رو عرض میکنم. مثلا از باب نمونه ها توی فقه وقتی میگن که مثلا این نماز باطل است علا اشکالن یا این روزه باطل است علا اشکالن، به خصوص توی مناسک حج امام رحمت الله علیه این تعبیر زیاد به کار رفته که اشکال دارد، این عمل اشکال دارد. خب خیلی از اونهایی که وارد نیستن میگن خب این عمل باطله، فرمودن اشکال داره. در حالی که اشکال دارد اصطلاحی است از احتیاط واجب. توجه فرمودین؟ یعنی توی این مسئله به جای اینکه بگن به احتیاط واجب چنین است یا چنین نیست، فرمودن اشکال دارد. اشکال دارد عبارت اون اخرای احتیاط واجبه. حالا در فقه به خصوص و همچنین جاهای دیگه، حالا یه توضیحاتی بدم خدمتتون، یه شواهدی دیگه هم اگر شد از اون بحث قبلی میاریم. خب حالا به اونم میرسیم اگه مقصودتون همین باشه. شاید من توضیح دادم به همین فرمایش که شما بفهمیدم شاید برسیم. عرصبت یه مطلب اینه که خیلی از فقها خودشون تعبیرات و اصطلاحات خودشون رو توضیح دادن. مثلا فاضل آبی که شاگرد محقق حلیه و کشف الرموز داره در شرح مختصر نافع، خودش اصطلاحاتش رو آخر کشف الرموز توضیح داده، یا حتی اصطلاحات محقق حلی رو توی مختصر نافع. مثلا تو فقه تو کتاب‌های قدما به خصوص علامه محقق، مثلا ما تعبیر اشهر، ازهر، اشبه، انسب، اصح و احوث تو کلمات محقق حلی هست. عرصه و تو کلمات علامه حلی غیر از اونها این تعبیرها هم هست که الان من میکنم خدمتون. علا اشکالن فل اقرب کان وجهن علا قولن فیه قولن والاقوا والاقرب وحتمله علا رأین، اینا تو کلمات علامه حلی خیلی زیاده. وقت از پسر علامه حلی فخر المحققین پرسیدن که مقصود پدرتون تو کتابهاش از این اصطلاحات چیه؟ یک کسی سوال کرده، فخر المحققین هم به تفصیل این اصطلاحات پدرش رو توضیح داده که مقصود پدرم از این عبارات اینه. سوال کردن، سوال عن شیخنا الامام الاعظم فخر المحققین که مقصود پدرتون تو کتاب قواعد از این اصطلاحات چیه، ایشون هم جواب داده. این شده دو صفحه جواب. البته این جواب ها شما تو این مقدمه فقه 5 چاپ کردیم، جواب های فخر المحققین را. کشف الرموز که عرض کردم آخرش فرموده. باز شهید اول هم پسرش در یه نسخه ای از دروس اصطلاحات پدر در دروس رو توضیح داده، حالا هم اصطلاحات فقهی هم گاهی کلمات. مثلا اگر یه جو گفتن ان الحسن مقصودشون چیه، تو کتابای فقهی میگن مثلا ذهب الیه الحسن یا ان الحسن کذا، مقصود از حسن میدونین که اسم شخص هستن، ابن ابی عقیل عمانیه. چند جا تو این اصطلاحات ابن ابی عقیل عمانی. وقت تو بعضی از این کتابایی که تصحیح شده مثل جامع المقاصد یا کتابای فقهی دیگه تو متن مثلا مؤلف گفته که ذهب الیه الحسن یا مثلا هاذا رأی الحسن، چون مصحح نمیدونه کیه تو پاورقی گفته و ایزن ذهب الیه ابن ابی عقیل عمانی، راجع به همین که ایزن دیگه نداره، همونه، این اتفاق افتاده. از سبب حضورم براتون فرزند شهید اول هم اصطلاحات پدرش رو توضیح میده. باز ابن فهد هلی در مهذب باره در اولش فرموده و قبل شروع و قدم و مقدمات تحتاج و الیها. این مقدمات یکیش توضیح مفصل اصطلاحاتشه، حتی تعبیرهایی مثل منقطع، مقتوع، عرصبت که اشبه، مرسل، ازهر، اولا، همه اینا رو برده و انسان بسا علمایی که اسپرده. میگه هر وقت گفتیم فقیه مقصودمون پدر شیخ صدوقه، اگر ابن بابای مطلق گفتیم مراد شیخ صدوق فرزنده. عرصبت مقصود از ابو علی ابن جنید اسکافی، غازی عبدالعزیز ابن براج، تقی عرصبت حضورم براتون که حلبیه و همسال اینا، اینا رو همه رو توضیح داده. بعد سید محمد عاملی آخر مفتاح ببخشید سید محمد عاملی نوه شهید ثانی صاحب مدارک در آخر مدارک اونم اصطلاحات رو توضیح داده با یه تفصیل بیشتری، مثلا ائمه رو هم که چجور به کار برده، مثلا گفته است که اذا اطلق ابو جعفر علیه السلام فالمراد به الباقر، اذا قید به ابو جعفر ثانی فالمراد به الجواد، اذا اطلق ابو عبدالله فالصادق علیه السلام، و اذا اطلق ابو الحسن فالکاظم علیه السلام، و اذا قید به ثانی فالمراد به رضا، و به ثالث فالهادی، و اذا اطلق العالم او الفقیه او عبدالصالح او ابو ابراهیم فالکاظم علیه السلام. اینجور اصطلاحا را صاحب مدارک توضیح داده. صاحب مفتاح الکرامات جواد عاملی اونم توی یکی از جلدهای همین مفتاح الکرامات توضیح داده، مثلا میگه هر وقت گفتیم اجلی، مثلا ذهب الیه الاجلی، اجلی میدونین که اجلی ابن ادریس هلیه، بله ابن ادریس هلی مخصوصش از اجلی ابن ادریسه، و همچنین کتاب ها رو مقصود از ازیه چیه، نمیدونم مقصود از چی، این همه اصطلاحات چه توضیح داره. آدرسش الان عرض بکنم خدمتون. مدارک که گفتم آخر مدارک جلد 8، مفتاح الکرامه آخر یه جلدشه، آخر جلد 8 مفتاح الکرامه صفحه 306. من تا همه اینا رو تو مقدمه این فقه 5 ما جمع کردیم، فقط حالا فهرستوار عرض بکنم تو برسیم به یه جایی که ابهام داره. بعد میرسیم به اصطلاحات متأخرین، مثلا از آیت الله بورجردی پرسیدن رحمت الله علیه که مقصودتون از این تعبیرات چیه، فرموده اینا همه احتیاط واجب است، محل تأمل است، محل اشکال است، محل تردد است، محل نظر است، مراجعه شود، خالی از رجحان نیست، خالی از وجه نیست، معلوم نیست، ترک احتیاط تزاوار نیست، محل مناقشه است، همه اینا فرمودن مقصود احتیاط واجبه. از خدا بود چی؟ بله محل اشکال هستن فرمودن احتیاط واجبه. میشدم یه کسی بله بر خودش اصطلاح درسته، میشه بگه مقصود من از این اصطلاح اینه، درسته واجبه بله، و همچنین ایده از فقهای دیگه. حالا خود رساله های عملیه عرض شد حضورم براتون که مثل عروه یا مثل تحریر فهمش خیلی راحت نیست. یک موردش حالا اشاره کنم اجمالا، ولی تفصیلش یه جایی هم تفصیلش نمیشتم. یک طلاقی واقع شده بود زمان امام رحمت الله علیه، اون وقت از دو نفر از شاگردان امام که اسم نمیبرم پرسیده بودن، اونا گفته بودن که طبق تحریر فلان مسئله این طلاق صحیحه. آقای شبیری به استناد همون مسئله مسئله بعدی فرموده این طلاق باطله، و چون مبتلا به بود پرسیدن، یکی از دوستان بود از امام کتبا استطاع کردن که رسالتون تحریر اینجور گفته اینجور گفته، و تو تفسیر این عبارت فلانی و فلانی گفتن طلاق صحیحه، فلانی هم گفتن طلاق باطله. امام فرموده بود بله همون نظر آقای شبیری رو تایید کرده بود که طلاق باطله، به خاطر اینکه دقت نکردن تو عبارت مسئله. حالا بخوام توضیح بدم طول میکشه. فعلا اصطلاحاتی ببینید، یه اصطلاحی که بعضی فقها به کار بردن هم توی عروه، صاحب عروه هم سید اصفهانی صدر الحسن اصفهانی تو وسیله النجات، هم امام خمینی توی تحریر الوسیله این اصطلاح به کار بردن، اینو مقداری توضیح میدم. یه اصطلاح هم از صاحب جواهر و عده ای از عرصم از حضورم براتون فقهای دیگه توی وسیله النجات و همچنین عروه با حاشیه امام این تعبیر هست. گاهی وقتا فرمودن و هو الاحوط لو لم یکن اقوا، یا لو لم یکن الاقوا، فرق نمی‌کنه. دو سه جا مثال‌هاش حالا توی این مقدمه من از امام آوردم. یه جاش بحث سه روز روزه برای مسافره، میدونین که برای مسافر در سفر روزه صحیح نیست الا یک جا. کجا صحیحه برای مسافر روزه؟ غیر از نظر، نظر که به جای بود، نظر که همه جا میشه، ولی غیر از نظر. حالا تو نظر هم یه اختلافی هستن که اگه در سفر نظر کنه صحیحه نه، یا قبل از سفر باید نظر کنه، قطع نظر از اون. بله تو مکه سه روز و هفت روز سلکه عشرتون کامل هست، توجه فرمودیم؟ یه سه روز با یه هفت روز که یکیش تو سفر ظاهره، سه روزش تو سفره که دنبالش هم داره آیه شریفه، سلکه عشرتون کامله. بله یکی هم سه روز روزه مستحب در مدینه، در مدینه ولو آدم ده روز وای نسته مسافرم هست، مستحب به سه روز روزه بگیره. اون وقت یه بحثی هست که تو روایت هست تو بعضی از فتاوی که این سه روز باید چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه، نه هر سه روزی، مثلا شنبه یه شنبه دو شنبه نه، اگر به این سه روز خورد اون وقت مستحبه. و تعبیر امام و بعضی از فقها اینه، فرمودن که والافضل اتيانها في الاربعاء والخميس والجمعه بل المتعين على الاحوط لو لم يكن اقوى. این تعبیر امام اینه، شاید بعضی از فقهاهم باشه که این اولویت و افضلیتی گفتیم متعین است، على الاحوط لو لم يكن اقوى. اینو چه جور معنا کنیم؟ على الاحوط لو لم يكن اقوى چی به ذهنتون میاد؟ اگه علال احوات تنها بود میگفتیم احتیاط واجبه، علال اقوا بود میگفتیم فتواست. این علال احوات لولم یکون اقواست، عبارتش اینه. چی؟ خب یعنی میخوان بگین که نفهموده اقواست، هم فهمودن که لولم اگه اقوا نباشه احواته، یعنی ترجمهش این میشه. خب این حالا پشتوانشه، ولی این تعبیر مقصود چیه؟ توضیح دادن این تعبیر رو در بعضی از کتاب‌های فقهی، منم از بعضی از فقها سوال کردم، فرمودن آیت الله وحید حفظ الله هم تو مقدمه مناسک خودش همین عبارت رو توضیح داده، یعنی میگه هر جا گفتیم علل احوط لو لم یکن اقوا مقصودمون اینه، خودشون توضیح دادن. من از آیت الله تبریزی رحمت الله علیه هم پرسیدم، از آیت الله شبیری هم پرسیدم، هر سه همینجوری که هر دو همینجوری که آی وحید معنا کرده جواب دادن، شفاهی هم از ایشون پرسیدم، فرمودن که به اصطلاح احتیاط واجب های ما دو جوره، اصلا فقیه که احتیاط واجب میکنه، احتیاط مستحب که تکلیفش معلومه، شخص خاص انجام میده نخواست انجام نمیده، احتیاط واجب هم معمولا قابل رجوع به غیره. حالا اینجا تو پرانتز احتیاط واجب هم به اصطلاح همیشه معناش این نیست که فقیه به نتیجه نرسیده احتیاط واجب کرده ها، بیشتر موارد شاید اینجور باشه که اصلا فقیه فرصت نکرده بررسی کنه یا استنباط کنه. میفرماید احتیاط واجب که اگر فقیهی بررسی کرد و این احتیاط رو نداشت که خب مقلد بهش عمل میکنه، اگر هم این احتیاط رو داشتن که ضرر نکردن مثلا. و معناش هم این نیست که اون مسئله خیلی محکم نیست، خیلی وقتا منشأش اینه که فقیه فرصت استنباط نداره، مثلا استفتاء میکنن ریشدارشی حکمش چیه، خب حالا فقیه باید بررسی کنه، یه ما بعد وقت بذاره، قبلا هم مطالعه نکرده، میگه به احتیاط واجب مثلا حرام است یا به احتیاط واجب ترد کنن. این به احتیاط واجب معناش نیست که زیر پای شله به خاطر این ما گفتیم احتیاط واجب هم، برای پرهیز از فتوایی بدون علم احتیاط میکنن، چون احتیاط فتوا نیست، توجه فرمودین؟ احتیاط چون فتوا نیست، از طرفی هم نمیخوان مقلد در به اصطلاح خلاف واقع بیفته، میگن به احتیاط واجب ترک کنه، حالا فقیهی که بررسی کرد فتوا داد، فتوا داد، این احتیاط رو نداشت، ما دیگه مقصر نیستیم. اون وقت احتیاط ها، احتیاط واجب ها دو قسمه، یه قسم از احتیاط واجب ها اونایی که قابل رجوع به غیره، مثل همین مثالی که زدم، یه قسم از احتیاط واجب ها هست در این حال که فتوا نیست بازم قابل رجوع به غیر نیست، یعنی فتوا نیست قابل رجوع هم نیست. حالا شما ممکنه بپرسید این چه احتیاطی که قابل رجوع نیست؟ میخواستن بگن فتوا، توجه فهمودین؟
چون ندارد بقیه بررسی کرده اون عجلت براش منطقی نبوده، برای همون چیز میکنه.
خب حالا اونجا هم باز ممکنه فتوا بده ها، یعنی به عبارتی دیگه صرف بررسی نظریات دیگران تنها نیست،
یه وقت بررسی عدله.
ببینید یه وقت فقیه از بررسی عدله به نتیجه میرسه، اونجا فتوا میده به وجوب یا استحباب، اقوا فتوا. یه وقت از عدله رو بررسی کرده، عدله به حدی نیست که به حد فتوا برسه و بگه اقواست و فتوا مینه، از اون طرف هم اونجور آسون و به اصطلاح شلم نیست که بگه احتیاطی که قابل رجوع به دیگری است. توجه فرمودین؟ بگه احتیاطی که قابل رجوع به دیگری است. هم میخواد به این نظر عمل بشه، هم میخواد فتوا نده که به اصطلاح تقول علی الله باشه. اون آیه شریف میفرماید لو تقول علینا بعض الاقاویل اخذنا منهم الیمین، یعنی هم قول به غیر علم نباشه، هم از طرفی میبینه که اون کسانی که این احتیاطو ندارن به قول شما نظرشون نظر قوی نیست، یا دلیلشون دلیل قوی نیست، یعنی یه چیزی بین احتیاط واجب و بین فتوا. اینو میگن احتیاط واجب غیر قابل رجوع، که هم تو عروه هست، هم تو تحریر هست، هم تو مناسک آیت الله وحید حفظه الله تو مقدمه مناسک عربی ایشون اینجور نوشته، نوشتن الاحتیاطات المسبوغت و اول ملحوغت و بالفتوا استحبابیتون فیجوز و ترکوها. اینو که همه میدونید هر احتیاطی که قبلش فتوا باشه یا بعدش فتوا باشه احتیاط مستحبه، اینو میشه ترک کرد. و اما غیر المسبوغ و الملحوغه، اونی که مسبوغ به فتوا نیست یا ملحوغ به فتوا نیست، فیجب العمل و بها، یا بعدش عمل کرد، اول رجوع فیها الالعلم فالعلم، یا باید رجوع کرد به علم فالعلم. نعم فیما عبر بالاحوت لو لم یکن اقوا یتعین العمل بهی، یعنی احتیاط واجب غیر قابل رجوع. وقت توی کتاب هایی هم جا که عرض کردم، هم تو عروه هست، هم تو وسیله، هم تو حواشی امام خمینی بر عروه هم همین تعبیر به کار رفته. اونجا اینو فرموده که ما احتیاطامون دو جوره، یکی احتیاط قابل رجوع، یکی غیر قابل رجوع. منتها نگفتن علل احوت لولا میکن اقوا، اونجا فرمودن هر جا گفتیم احتیاط لازم نظرمون اینه، هر جا گفتیم احتیاط واجب مقصودمون اینه. درسته، تو مقدمه اون رساله هم با این تعبیر اومده. چی؟ برای مقلد فتواست. احسن، برای مقلد فتواست، فقط از جهت فنی برای فقیه، یعنی برای مقلد فقیه یا برای فقها خوبه، ولی برای مقلد در حکم فتواست. تو مقدمه رساله آقای شبیری هست، تو مقدمه مناسک آقای وحید هم هست، مناسک عربی. نه تو همه رساله ها نیست، حتی تو مقدمه عروه و تحریر و اینا هم جای گیر نمیاد، فقط من شفاهی از این دو بزرگوار یعنی آقای شبیری و آقای تبریزی رحمت الله علیه، آقای وحید هم که کتبن نوشته، اونو فهمودن مقصود فقه ها اینه، یعنی سینه به سینه نقل شده، فقط یه جا دیدم نوشته باشن. این یه مطلب که کمک میکنه به فهم مطلب. یه مطلب دیگه که این یه مقداری از همین سنخه ولی یه مقداری عرصبت مشکل تر شاید باشه، اینه که یه جاهایی فقیه فتوا داده، توجه فرمودین، فتوا به استحباب نه وجوب ها، فتوا به استحباب یا به کراهت فتوا داده، دنبال فتوا فرموده احوت چنین است یا احوت چنانه. خب در این جایی که فتوا داریم قاعدش اینه که بگیم خب این احوت میشه احتیاط مستحب، چون اگه مسبوق یا ملحوق به فتوا شد احتیاط مستحبه، و احتیاط مستحب که شد قبلش فتوا به استحبابه، فتوا به استحباب که از احتیاط مستحب بالاتره شأنن، یعنی ما جازمیم به استحباب دیگه، نمیشه بعدش بگیم احتیاط مستحب چنینه، ولی مواردی داریم که فتوا به استحبابه بعدش هم احوته. حالا دو مورد چه میکنم؟ این مال وسیله آیت الله اصفهانیه، امام خمینی هم توی تحریر همین عبارت رو دارن، یستحب القنوت فی الفرائض الیومیه، این فتوای به استحباب، قنوت در فرائض شبانه روزی، و یتأکد فی الجهریه، در جهریه که نماز صبح و مغرب و عشا باشه قنوت تأکید بیشتری داره، بسیار استحباب مؤکد. فرمودن بل الاحوت و عدم و ترکهی فیها، بلکه احوت این است که قنوت در جهریه ترک نشود. خب همین وقتی ما فتوا به استحباب دادیم بعدش میگیم احتیاط مستحب باید ترک نشود یا احتیاط واجب باید ترک نشود. اگه بگید احتیاط واجبه، خب بنا بود که هر جا مسبوق به فتوا احتیاط مستحب باشه، نمیشه احتیاط واجب باشه. اگه احتیاط مستحب به فتوا به استحباب که خیلی بالاتر از احتیاط مستحب به، و مقصود چیه؟ صاحب جواهر هم شبیه اینو داره، میدونم تاکید استحباب، خب تاکید استحباب به احوال تاکید نمیشه، چه جور تاکیدی؟ شبیه همین که میفهمونن یتأکد فی الجهریه، این خوبه، یا بفرمایید مثلا هذا الاستحباب مؤکد قوی، یه عبارت اینجوری، چرا با تعبیر احوت؟ توجه فرمودین؟ چون شما اول رساله یه قانون کلی دادین، گفتین هر جا فتوا مسبوق یا ملحوق به احتیاط بود اون احتیاط احتیاط مستحبه. توجه فرمودین؟ میگیم خب شما قبلش فتوا به استحباب داده، این که بالاتر از احتیاط مستحبه. شما میگین مستحب مؤکد، خب بفرما این یتعکد یا یستحب و مؤکدن مثلا.
این
حالا نزدیک به واقع دارین میفرمایید چرا؟ حالا یه مثال دیگه هم بخونم، مثلا صاحب جواهر توضیح میدم که روشن‌تر هم میفرمایید شما. صاحب جواهر فرمودن توی مناسکش اصلا همین مثالی که قبلا هفته گذشته بحث کردیم، مال رفتن در مشعر و قدم گذاشتن رو مشعر، فرمودن یستحب و وطع و قزح، یعنی پا گذاشتن همون مشعر، به رجلهی سیما از سروره فی حجت الاسلام، به خصوص برای سروره یا نوحاجی همین یستحب و بلل احوت و ذالک، یعنی همون یستحب رو بعدش با بلل احوت ترقی کرده. شبیه این تو کراهت هم هست. حالا این مثالی که تو مثالی که گفتیم مستحب بود، تو کراهت هم هست. مثلا فرمودن یکره ان یرفع، اینم مال صاحب جواهره، یکره ان یرفع احد بناء فوق الکعبه. اینو بدونین که بعضی فتوا به حرمت دادن، بعضی کراهت، یعنی در مسجد در مکه و اطراف مسجد الحرام بنای بلندتر از کعبه مکروهه، ساختمانی که ارتفاعش از کعبه بلندتر باشه مکروهه، بعضی ها فرمودن حرامه. ولو بناء مسجدن، ولو اینکه اطراف کعبه مسجدی بسازیم که ارتفاعش از کعبه بلندتر باشه. بل الاحوت از ترک، اول فرمودن یکره بلکه احوت ترکه، همین احوت هم طبق اون قانونی که فرمودید برای احتیاط مستحب باشه، در حالی که فتوای به کراهت از احتیاط مستحب به ترک بالاتره. باز یه مثال دیگه هم هست تو همینجا که اگر کسی خواست تو خونه های مکه سکنا بگزیند، این مکروهه که اجازه بهش ندند. یکره ان یمنع احد الحاج و المعتمرین من سکنا دور مکه بل الاحوت و ذالک. پس خلاصه این شد که مقصود از بل الاحوت بعد از فتوای به استحباب یا فتوای به کراهت مقصود چیه. اگه بگیم احتیاط واجبه که معنا نداره چون مسبوق به فتواست، اگه بگیم احتیاط مستحبه با فتوا به استحباب جور در نمیاد. اینم من کتبی از مرحوم آیت الله تبریزی پرسیدم، جواب کتبی دادن، از آیت الله شبیری شفاهی پرسیدم، فکر میکنم آیت الله وحید هم پرسیدم، ولی کتبی از آیت الله تبریزی رو پرسیدم و جوابشو دارم. فرمودن اینجا قطعا مراد احتیاط واجب نی، احتیاط مستحبه، منتها احتیاط مستحب در اینجا با احتیاط مستحب جای دیگه فرق میکنه. جای دیگه میگیم احتیاط مستحب یعنی نتونستیم فتوا به استحباب بدیم، احتیاط کردیم، منتها اینجا مقصود چیز دیگه است. اینجا مقصود اینه که اونی که از نظر ادله ما بهش رسیدیم فتوای به استحبابه، ولی احتمال میدیم در واقع واجب باشد، در واقع واجب باشه. اگر کسی میخواد به قول شما علی حالن واجب رو احراز کنه و به واقع رو احراز کنه، باید به این عمل کنه. یعنی وقتی ما فتوای به استحباب دادیم، معناش این نیست که جاهای دیگه، وقتی مثلا قنوت مستحبه، خب معناش اینه که مستحب بیشتر از این نیست، ولی ما احتمال میدیم که حتی بیشتر از استحباب باشه، در واقع واجب باشه. خیلی جاها هست بیشتر از استحباب، هیچ دلیلی نداریم، اکتفا میکنیم به استحباب، ولی اینجا احتمال میدیم بیشتر از استحباب باشه، برای اینکه اون واقع رو علایان درک کنیم اینجوری تعبیر میکنیم. تو احتیاط مستحب ببینید فتوا به استحباب اونجایی که از نظر ادله برای ما دلالت تمام است بر استحباب، اونجا که احتیاط مستحب میکنیم یعنی دلیل تمام نیست، احتمال میدیم، میگیم احتیاط کنیم. اینجا یه پله بالاتر از حتی استحباب واقعی، یعنی استحباب فتواییه، غیر از این که فتوایی به استحباب دادیم، میگیم احتمال میدیم که در واقع واجب باشه و اگه کسی میخواد واجب رو درک کنه حتما به این عمل کنه. آقای تبریزی رحمت الله علیه اینجوری جواب فرمودن، فرمودن معنای احتیاط مستحب بعد از فتوا به استحباب یا کراهت این است که به جهت احتمال حکم الزامی در بین، رعایت مورد مذبور موافق با احتیاط است و اگر کسی بخواهد واقع را علا کل تقدیر درک کند باید اون را رعایت نماید. به عبارتی دیگه در احتمال این که واقع از استحباب هم بالاتر باشه هست، مقصودشون اینه. این حالا یه اصطلاح، چند تا اصطلاح. یه نکته که اون هفته گفتیم خدمتون که عبارت بود از به اصطلاح خلط نکردن بین معنای حقیقی و معنای مجازی، مثال روشنش هم همین مشعر بود که گفتیم. یه مثال دیگه هم داره مال همین اماکن حج، منتها چون فاصله زیاد شد نمیدونم قبلا گفته بودم یا نه، بحث تلبیه در میقات شجره رو گفتیم که کجا باشه یا نگفتی براتون؟ اونجا هم یه اشتباهی اتفاق افتاده از زمان ابن ادریس تا زمان خودمون، یعنی الی یومنا هذا، که امروز هم بعضی از فقها فتوا میدن و به اصطلاح این اشتباه هنوز برشون روشن نشده. یه اشتباهی از اون زمان به خاطر همین اشتراک لفظی تو کتابا پیش اومده، در مکان تلبیه در مسجد شجره، یعنی کسی که از مکه میره به سمت مدینه باید در ذوالحلیفه محرم بشه. ذوالحلیفه مسجد شجره داخل ذوالحلیفه. اون وقت تو روایات حج رسول خدا هست که رسول خدا وقتی رسید فلانجا، اونجا صدا را به تلبیه بلند کرد. تعبیری که هست که حالا میخونم خدمتون، تعبیر اینه که حیث المیل یا عند المیل، اونجا رسول خدا به اصطلاح صداشو به تلبیه بلند کرد. فقهان فتوا دادن که اونجا خوبه آدم لبیک اونجا بگه. اون وقت حیث المیل، میل در این تعبیر که حالا هم تو حدیث هست هم تو کتابای لغت و غیر لغت براتون میکنم، مثل همون روز، میل دو تا اطلاق داره. یکی میل در عربی که به اصطلاح واحد مسافت، مثل همین مایل انگلیسی میل، که اندازش هم فکر میکنم 1600 متره، یه میل 1600 متره. یک معناش اینه. یه معنای میل هم همین که خودمون میگیم میله و ستون، میله و ستون هم باز تو عربی بهش میگن میل. و حیث المیلی که تو اون روایت هست مقصود میله و ستونه که تو خود همون ذوالحلیفه است. بعضی ها از این میل مسافت یک میلی رو فهمیدن و گفتن یک میل بعد از ذوالحلیفه. و حتی تو مناسک فعلی هم هست، مناسک آقای فیاض در عرصبت نجف تشریف دارن، آقای اسحاق فیاض داماد مرحوم آقای مدرس، هم مدرس افغانی، نواراشو گوش کردین یا شنیدین درساشو؟ آقای فیاض داماد مدرس افغانی هست. هنوز تو مناسک ایشون تعبیر شده که برن یک میلی عرصبت حضورن برتون میقات و اونجا لبیک بگن. یعنی تو مناسک هنوزم تو تعبیر ایشون این چاپ میشه، این تعبیر چاپ میشه. تو مناسک شهید صدر قاسم محمد باقر صدر رحمت الله علیه و شاگردش آقای هاشمی شاهرودی عوض الله، تو مناسک اونا هم هست. تو مناسک آیت الله خویی هم هست، اونا که تحت تاثیر آیت الله خویی بودن همین تعبیر رو به کار بردن. بعدش الان براتون میکنم این منشأش چیه. منشأش همین اشتراک لفظی میل، که میل دو تا معنا داره. حالا شما ممکنه بگید از کجا حرف شما درسته، یعنی باید دلیل بیاریم که این حرف درسته و اونها اشتباهه، با صرف ادعا که درست نمیشه. حالا دلیلش هم عرض میکنیم. متا قبل از اینکه به دلیل برسیم، یادمون نره یه وقت به اذان رسیدیم، یکی از این آیات شریفه که بحث کمتره و گفته بودم مطالعه کنید، اینو عرض میکنم خدمتتون. و یه نکته‌ای که باز به درد میخوره برای فهم آیات و روایات، توجه به موارد مشابه در روایات و آیات. موارد مشابه یعنی اطلاقات مشابه در آیات قرآن یا تو احادیث خیلی کمک میکنه به ما. این آیه شریفه رو ببینید، هم آیه دوم سوره مبارکه نساء، و آتوا الیتاما اموالهم، خب اموال یتاما رو بهشون بدید. حالا شما که ولیشون هستید یا وصیشون هستید یا به هر دلیل اموال یتاما دست شماست. ولا تتبدل الخبیثه بالطیب. حالا ترجمه های قرآن رو مراجعه کنید. چی؟ عنوان بحث، حالا میریم سراغ اون. به اصطلاح عنوان بحث امروز مناشأ، منشأهای اشتباه بود. یکی توجه نکردن به اصطلاحات هر علم، یکی هم به اصطلاح از باب اشتراک. اون دفعه قبلی مجاز و حقیقت بود، حالا از باب اشتراک لفظی. منطقه بین الهلالین تو پرانتز یکی از آیاتی که گفتیم بگیم. و یه نکته اینه که از تعبیرات آیات شریفه و احادیث خیلی وقتا ابهام از مواردی رفع میشه. حالا یکیش همینه که الان عرض میکنم، این بین الهلالین الان نرفتیم سراغ همون از سبت روزون برتون اشتراک لفظی. بله، آیه شریفه این بود، آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب. خبیث رو با طیب مبادله نکنید. ولا تتبدلوا الخبیث
به طیب، یعنی از مال الخبیث به مال طیب. مقصود روشنه، مال خبیث رو با مال طیب مبادله نکنیم. حالا این سوال پیش میاد که مال خبیث رو با مال طیب مبادله نکنیم یعنی چه؟ یعنی مال خبیث خودتون رو ندید، مال طیب یتاما رو بگیرید، یا مال خبیث یتاما رو نگیرید مال طیب خودتون رو بدید. کدوم مراده؟
به چه دلیل؟
خب شما فرمودین چی دوباره بفرمایید؟
این مفهوم
اول رو، یعنی خبیث رو نگیرید یا ندید؟ خبیث رو نگیرید و به جا طیب بدید. حالا ببینید این ترجمه، بله که ترجمه آیت الله مکارم هست، فرمودن که اموال یتیمان رو به اونها بدهید هنگامی که به حد رشد رسیدن، و اموال بد خود را با اموال خوب اونها عوض نکنید. یعنی خبیث رو به مال خودمون زده، طیب رو مال اون کسی که ازش میگیریم، یعنی مال یتیمی که میگیریم. بله، حالا یه راه اینه که به لغت مراجعه کنیم. همین که ایشون میفرمایند که معنای تبدل در لغت چیه، این یه راه. یه راه دیگه که راحت‌تر از اونه و زودتر ما را به مقصود میرسونه، موارد مشابه تو آیات قرآنه، از همین تعبیر و همین واژه. اون آیه شریفه میفرمایند و من یتبدل کفر و ایمان، و من یتبدل، ببینید واژه همین تبدله، یتبدل کفر به ایمان فقط زدل سوا از سبیل، این گمراه شده، زدل سوا از سبیل. این تعبیرش این همون تعبیره. حالا از اضافه به لغتی شما فرمودید من یتبدل کفر به ایمان، یعنی کسی که کفر رو میگیره ایمان رو میده، درسته؟ گمراه، کسی که کفر رو میگیره ایمان رو میده، این گمراه شده. اینجا هم معناش اینه، کسی که خبیث را میگیرد طیب را میدهد، برخلاف این ترجمه که خوندم شما فرمودید. مقصود اینه اموال خبیث دیگران را با مال طیب خودتون مبادله نکنید. حالا این سوال پیش میاد که چطور اموال دیگران خبیثه؟ این هم که اشتباه معنا کردن، اینجور به ذهنشون اومده که بلاخر اموال طیب دیگران رو نگیرید خبیث بهشون بدید. اولا و به ذات هم اینجور به ذهنش میاد، اموال طیب یتاما رو نگیرید اموال ناپاک بهشون بدید، اینجور معنا کردن. ولی